از قول کسانی که در روز قیامت معذب میشند قرآن نقل میفرماید: لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما اهل شنیدن و نیوشیدن بودیم، شنیدنی ها را درست به دست می آوردیم و از راه گوش به حقایقی که می توان رسید و می توان تحقیق کرد رسیده بودیم، و همینطور اگر اهل تعقل بودیم، فکر خودمون را درست به کار می گرفتیم و آنچه را با عقل و دل می بایست بشناسیم می شناختیم، امروز در این وضع نبودیم، جزء اصحاب جهنم نبودیم. لو کنا نسمع او نعقل، اگر گوش به حق فرا داده بودیم، اگر عقلمون را درست به کار گرفته بودیم، امروز اینجا نبودیم، در جهنم نبودیم. پس دست کم عده‌ای از جهنمیان در اثر نداشتن شناخت صحیح جهنمی شدند، اما معذور نبودند، برای اینکه ابزار شناخت در اختیار داشتند و اون را درست به کار نگرفتند. دقت برای تحصیل علم به خرج ندادند. پس نسبت به مسائل اصولی، اصول دین، اصول جهانبینی، میبایست تحصیل علم و یقین کرد. بعد از اون نسبت به مسائل فرعی تر هرقدر میسر باشه تحصیل علم کرد، مگر جاهایی که دیگه امکان تحصیل علم نباشه و یا اینکه موجب حرج و مشقت بشه، که اونجاها دیگه باید از متخصصین استفاده کرد و به اصطلاح فقهی تقلید کرد. و به طور کلی در بسیاری از آیات از پیروی از ظن و گمان مذمت شده. می‌فرماید: ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن و گمان شما را از حق بی‌نیاز نمی‌کند. باید جستجو کنید، پژوهش کنید تا حق را بشناسید، اونم با شناختی یقینی. از اینجا ما این درس را می‌گیریم که هر مسئله مهمتر هست در زندگی ما، که مهمترینش همان است که به نام اصول دین نامیده میشه، میبایست درباره اونها اهتمام بیشتری به تحصیل علم داشته باشیم، و اگر کوچکترین شک و شبهه‌ای درباره اونها برای ما پیدا شد مسامحه نکنیم. رفع این شک و شبهه از نهار ظهر و شام شب واجب تر است، چون ممکنه ما را به عذاب ابدی بکشاند. اگر میباید حتی کارمون رو تعطیل کنیم، کار روزمرمون رو میباید این کار رو انجام بدیم، این شک و شبهه را رفع کنیم، آرامش و اطمینان قلب پیدا کنیم، یقین به مسائل اساسی دین تحصیل کنیم، اون وقت به زندگی بپردازیم. وگرنه این زندگی معلوم نیست سرانجام برای ما زندگی باشد. حقیقی ما زندگی ابدی است. اگر به سوی آن زندگی ابدی و سعادت آخرت نباشد، مرگ از این زندگی بهتره. پس باید تکلیفمون رو روشن کنیم، مسائل اساسی را تشخیص بدیم، اون هم تشخیص علمی و یقینی. پس پاسخ این سوال که چه عواملی موجب انحراف و کجروی میشه، اول پیروی از ظن و گمانه، در مقابلش هم تحصیل علم و یقین علاج این درد رو میکنه. عامل دیگری که موجب این میشه که انسان در شناختش دچار خطا و انحراف بشه، عامل تقلید کورکورانه است، تقلید بیدلیل، تقلیدی که مورد تصدیق عقل و رضایت شرع نباشه. انسان در ابتدای زندگیش که قدرت تعقلش ضعیف هست، در بسیاری از مسائل به تقلید اکتفا می‌کنه. بلکه شاید لفظی که حاکی باشه از مرتبه نازله تقلید هم پیدا کنیم و بگیم که مثلا زندگیش بر اثر محاکات میگذره. بچه نگاه میکنه به دست پدر و مادرش، هر کاری اونا میکنن اینم عیناً انجام میده. تقلید حتی یه مقداری از این بالاتره، اندکی با آگاهی توأمه. این کمک کمک یک خویی میشه برای انسان، تا نرسیده به دوران بلوغ یک خویی است در انسان که میخواد از دیگران تبعیت کنه. موقعی که به دوران بلوغ رسید و عقلش به حدی رسید که بتونه مسائل را تشخیص بده، تفکیک کنه حق و باطل را، میبایست با این خوی مبارزه کنه، دیگه اینو رها کنه. این روش دیگه به درد یک انسان مستقل و آزاد و مسئول نمیخوره. ولی بسیاری از مردم همون خوی کودکانه را ادامه میدن. وقتی هم جوان و بالغ شدند، باز هم از دیگران میخوان تقلید کنند، بدون اینکه بررسی کنند آیا این کار صحیح هست یا صحیح نیست. عادت کردن به اینکه از بزرگترها تقلید کنن. حتی در مسائل اعتقادی وقتی مطرح میشه، کنجکاوی نمی کنن که آیا این مسئله ای را که به ما القاء می کنن، تلقین می کنن، این مسئله صحیح هست یا نه. چون پدرم چنین گفته یا معلمم چنین گفته میپذیرم. این چیزی است که انسان را به خطا و اشتباه و کجروی میاندازه. یعنی این متونیت نداره. مگه همیشه پدران و معلمان و بزرگان جامعه درست میگند و درست میاندیشند و درست رفتار میکنند؟ این چه ضمانتی داره که انسان از دیگران تقلید کنه به صرف اینکه سنن بزرگتر هستن یا از مزایای بیشتری در زندگی برخوردار هستن؟ خدا به انسان عقل داره که بیندیش و با تعقل حقایق را درک کنه و اون را بپذیره و منشأ اثر در زندگیش قرار بده. در این زمینه آیات زیادی در قرآن داریم که مردمی مبتلا به انحراف شدن در اثر تقلید از آبا. شاید جامع ترین آیه‌ای که در این زمینه باشه این آیه است که در سوره زخرف، آیه 23 از سوره زخرف، سوره 43. و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. می‌فرماید ما پیش از تو ای پیغمبر ما هیچ پیغمبری را برای هیچ جامعه ای نفرستادیم مگر اینکه مردم خوشگذران و عیاش اون جامعه این منطق را اظهار کردند و این گونه با پیغمبران ما سخن گفتند. گفتن انا وجدنا آباءنا علی امت، ما پدران و نیاکان خودمون را بر یک روشی یافتیم، ما هم به دنبال آنها خواهیم رفت. سیره آبا و اجدادی، روش نیاکان، منطقشون این بود. وقتی پیغمبر بهشون میفرمود بت نپرستید، میگفتن پدران ما همین کارو میکردن. وقتی میگفتن نعمتهای خدا را به خود اختصاص ندید و به فکر ضعفا و واموندگان و بیچارگان و مستمندان باشید، میگفتن این روشی است که پدران ما داشتن. برنامه عملی و فکری اونها از دیگران اخذ می شود، از پدرانشون. پیغمبران در پاسخ اینها می گفتند آیا صحیح است که شما از روشی پیروی کنید با اینکه روش صحیح تری وجود دارد؟ آیا اگر ما راه بهتری به شما نشون بدیم اولا نیست به اینکه اون راه را بپذیرید؟ اگر ما حق را به شما نشون بدیم، راهنمایی کنیم، برنامه صحیحی برای زندگی شما ارائه بدیم و شما هم بفهمید که این راه درسته، باز هم از پدرانتان پیروی خواهید کرد؟ قال اولو جئتکم به اهدا مما وجدتم علیه آباءکم، اگه چیزی بهتر، راهی راستر و صحیحتر من براتون آوردم، باز هم دنبال پدرانتون میرید؟ جواب میگفتن که اینایی که تو آوردی ما قبول نداریم، چون خلاف سیره پدرانمون هست، ما این راه را نمیپذیریم. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، به این رسالت شما ما کافریم، انکار میکنیم، چنین چیزی نیست، شما پیغمبر نیست، قبول نداریم که راه شما بهتر از راه ماست. در چندین مورد در قرآن کریم روی این مسئله تکیه شده و با شدت با این منطق مبارزه شده که انسان در انتخاب اصول زندگیش، زندگی انسانیش، تابع پدران باشه. این چه دلیلی داره بر صحتش؟ ولی تقلید منحصر به تقلید آباء نیست، این در زندگی قبائلی و عشائری بیشتر رواج داره. سنت آبا و اجدادی در مردمی که به صورت قبیله زندگی می کنند خیلی محترمه، ولی در جوامع دیگه انواع دیگری از تقلید وجود داره که ما هم در گذشته در کشور خودمون، حتی در میان روشن فکرانمون، نمونه هایی از این تقلیدها را می دیدیم. شاید هنوز هم کمابیش در گوشه و کنار وجود داشته باشه. و اون تقلید غیر منطقی از اقوام برتره، اون هم برتر روی معیاری که خودشون برای برتری دارن. میدونید جوامع رو تقسیم میکنن به جوامع پیشرفته و در حال توسعه. به ما قبولندند و تحمیل کردند که یک سلسله از جوامع پیشرفته هستند، مترقی هستند. خب یک آثاری هم در ظاهر داشته، صنایع، پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت اقتصادی. اونها هم از همین دیدگاه اقتصادی خودشون رو پیشرفته میدونن. این پیشرفت ها در زمینه های اقتصادی و مادی روی مردمی که قدرت تعقلشون ضعیف هست آثار غیر مستقیم و آثار نامطلوبی در جهات دیگه هم میگذره. یه وقت صحبت میشه که چون فلان کشوری دارای فلان تکنولوژی هست و اون میتونه در خدمت انسانها قرار بگیره، ما هم تقلید کنیم و یاد بگیریم و ازش استفاده کنیم. این تقلیدیست منطقی و کمابیش موجه، البته پس از بررسی جهات مختلفی که اون صنعت میتونه داشته باشه. ولی یه وقت میگیم چون اونها در صنعت پیشرفت کردن، پس افکار فلسفیشون هم از افکار فلسفی ما بهتره، باید از اونها تقلید کنیم. پس مذهبشون هم از مذهب ما بهتره، باید در مذهب هم تابع اونها بشیم. در آداب و رسوم زندگی هم باید از اونها تبعیت کنیم. در قوانین اجتماعی و حقوقی هم باید از اونها تقلید کنیم. این استنتاجات دیگه استنتاجات منطقی نیست. پیشرفت اونها در صنعت بود، شما هم تقلید بکنید از اونها در صنعت. این چه دلیل میشه که شما در مسائلی که رابطه صحیحی با صنعت نداره ازشون تقلید کنید؟ چه ملازمه ای هست بین این که اگر کسی در جهات صنعتی پیشرفت کرد، در جهات اخلاقی هم پیشرفت کرده است؟ شواهدی داریم که مطلب درست برعکسه. پیشرفت صنعت در اغلب کشورهای دنیا، اگر نگیم در همه جا، توأم بوده با انحطاط اخلاقی. آیا این دلیل میشه که ما اخلاق خودمونم را از اونها یاد بگیریم؟ افکار فلسفیمون را هم تابع اونها قرار بدیم؟ فلسفه خودمون را هم فراموش کنیم؟ دین خودمون را هم از اونها اخذ بکنیم؟ شب ژانویه را جشن بگیریم؟ این دیگه چه ربطی داره به اونها؟ چنین تقلیدی بسیار ناموجه و غیر منطقی است. در پیشینیان هم چنین تقلیدهایی وجود داشته که به عنوان نمونه میتونم یکی از مواردش رو که قرآن اشاره فرموده به عرضتون برسه. داستانی است که گویا یه مرتبه دیگه هم اشاره کرده باشم، مربوط به بنی اسرائیل، هنگامی که از مصر بیرون آمدند و از دریا عبور کردند و به ساحل امن و امان رسیدند و به سوی ارض مقدس رهسپار شدند. در این میان رسیدند به یک شهری، به یک مردمی که در اونجا یک بتکده بسیار زیبا و مجللی وجود داشت و مثلا اونطور که در تواریخ و اینها هست، این جزئیاتش دیگه در قرآن نیست، باغ‌ها و گلخانه‌ها و جاهای تفریحی و اینها هم در اطرافش وجود داشت و مردمی گرد این بت‌ها فراهم اومده بودند و به پرستش بت‌ها به شیوه‌ای که خودشون اختراع کرده بودند می پرداختند. بنی اسرائیلی که سالها زیر شکنجه فرعونیان به سر برده بودند و از حقوق اجتماعی محروم بودند و زندگی آزادی نداشتند، برخورد کردند به یک جای خوش آب و هوا و خرمی که یه بتکده مجللی هم ساختمان زیبایی در اونجا وجود داشت و بت‌هایی هم احیاناً از فلزات و سنگ‌های قیمتی در اونجا گذاشته شده بود. از دیدن این منظر خوششون اومد. دیدن مردمی میرن سراغ یه بت‌هایی، دست میکشن سر و گوش اینها، در مقابلشون خضوع میکنن، اظهار حاجت میکنن. اومدن پیش حضرت موسی. قرآن در این زمینه میفرماید: و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم، گذراندیم، به همون ترتیبی که قبلا بیان شده که دریا خشک شد به امر الهی و با اعجاز حضرت موسی علی نبی گرام آلهیم علیه السلام، و بنی اسرائیل از دریا گذشتند و فرعونیان در دریا غرق شدند. بعد از اینکه بنی اسرائیل را گذراندیم از دریا و نجات پیدا کردند از فرعونیان، فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم. آیه 138 سوره اعراف. اینا رسیدن به یک مردمی که اطراف بت‌هایی گرد آمده بودند و به پرستش آنها مشغول بودند. بنی اسرائیل هم از این منظر خوششون اومد، اومدن پیش حضرت موسی. پیشنهادی داریم. حضرت موسی بفرمایید پیشنهادتون چیه؟ گفتند اجعل لنا الهن کما لهم آله. یه خدایی مثل این خدایانی که اینا دارن برای ما درست کن، یه خدای محسوس و ملموس، ببینیمش، خوشگل باشه، از سنگهای قیمتی باشه، از طلا باشه، بریم در مقابلش رو خضوع و خشوع کنیم. ما هم اینجوری میخواییم پرستش کنیم خدا را. اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. ببین اینا چه گونه خدایانی دارن، یه خدای اینجوری برای ما درست کن. حضرت موسی علی نبی جناب علیهم علیه السلام از این پیشنهاد ناراحت شد، اونا را سرزنش کرد. این چه حرفی شما میزنید؟ خدای متعال بر شما منت نهاد، شما را از چنگال فرعونیان نجات داد، برای اینکه او را پرستش کنید، دستورات او را اطاعت کنید، دین او را احیا کنید. این چه حرفی است که شما میخواید برگردید بت پرست بشید؟ این حکایت میکنه از این روحیه تقلیدی که در انسان هست نسبت به اقوامی که از یک نوع مزایای مادی و اجتماعی برخوردار هستند، یا رفاه بیشتری دارند، یا صنعت پیشرفته تری دارند، یا وضع اقتصاد بهتری دارند، یا تمدن بهتری دارند، موجب این میشه که دیگران از اینها تقلید کنند. و ما دیدیم دستکن در 50 سال گذشته این عامل چقدر در روحیه جوانان ما مؤثر بود. به محض اینکه حتی فیلمی نمایش داده میشد و یک ستاره سینمایی خوب بازی میکرد، فردا حتی شکل اصلاح سر و صورت جوانهای ما تغییر میکرد و به شکل اون سینمای ستاره سینما در میامد. گذشته از این که مدل لباسهای ما چه مردانه و چه زنانه باید از اروپا و آمریکا بیاد و بسیاری از چیزهای دیگه، اونهایی که تمکن داشتند پولهای زیادی فراهم کرده بودند، حتی دکورهای اتاقشون، سیستم اتومبیلشون را هر سال عوض میکردن، مدلش را عوض میکردن و چیزهای از این قبیل. این عامل که تقلید از برتران در امور مادی و اقتصادی است، یک عامل گمراه کننده است که میبایست با اون مبارزه بشیم. پس تقلید غیر منطقی، تقلید بیدلیل، تقلیدی که ضمانت صحت و ضمانت پذیرش نداشته باشه، این محکومه و میبایست باش مبارزه بشه و آدم باید در زندگیش مواظب باشه که مبتلا به این عامل نشه. وقتی مبتلا شد دیگه درست نمیتونه کار خودش رو ارزیابی کنه، همرنگ جماعت شو. وقتی به یک کاری خوب گرفت، به یک روشی، دیگه نمیتونه ارزش خوب و بد کار خودش رو تشخیص بده. از اول باید مواظب باشه که اگه میخواد یه روش جدیدی رو اتخاذ کنه، صرفاً بر اساس تقلید نباشه، عاقلانه باشه، بیاندیشه، خیر و شرش رو تشخیص بده، مصلحت و مقصدش رو بفهمه، اون وقت انتخاب کنه. عوامل دیگری هم هست که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.